أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قول به صحت و لزوم عقد و نیز مهریه بود، در جایی که صغیر یا صغیره توسط ولی به کسی کمتر از مهر المثل در مورد دختر و بیشتر از مهر المثل در مورد پسر صورت گیرد. خب عرض کردیم در جایی که مصلحت در این تزویج باشه به لحاظ مهریه بحثی نداره، اما اگر مصلحت نباشد سه قول وجود داره. ما از قول اول تا اینجا سه دلیل را ذکر کردیم. دلیل اول پاسخ داده شد، مورد بررسی قرار گرفت و جواب اون داده شد. دلیل دوم آیه‌ای بود که به عموم اون تمسک شد برای اثبات صحت. دلیل سوم روایات، دو روایت نقل کردیم که مستدل به استناد اونها در صدد اثبات صحت بود. خب این دو دلیل نمیتواند صحت را اثبات بکنه، چه آیه چه روایت. در مورد آیه و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتم فنصف فریضتن فنصف ما فرضتم، گفته شد ترک تفصیل بین جایی که از مهر المثل کمتر باشه یا مساوی باشه یا بیشتر باشد دال بر این است که اگر کمتر از مهر المثل یا بیشتر در عقد ذکر بشه، این به حسب این آیه، به حسب عموم این آیه صحیح عقد صحیح و لازم و مهریه هم نافذ است. دو روایت هم اینجا نقل شد. لکن نه اون آیه و نه این دو روایت دلالت بر صحت نداره، چون اساساً آیه در مقام بیان از این جهت نیست. آیه فقط میخواد بگوید اگر قبل الدخول همسر را طلاق دادی، نصف مهریه را باید بهش بدی، نصف اون چیزی که مقرر کردید. اما این که اون چه مقرر کردید در همه شرایط مورد قبوله، اصلا آیه از این جهت در مقام بیان نیست. آیه فقط میخواد حکم زوجه غیر مدخوله را بیان بکنه که مهریش نصف اون چیزیست که در عقد ذکر شده، یعنی نصف مهر المسما. اما آیا مهر المسما به هر شکلی در هر شرایطی ولو در فرضی که محل بحث ماست مورد قبول یا نه؟ اصلا آیه از این جهت در مقام بیان نیست. لذا حتما این آیه دلالت بر صحت و نفوذ مهریه، مهر المسما، نداره. در مورد اون دو روایت هم همینطوره. اون دو روایت هم که در اولی حضرت فرمود اون چه که اهلون برش ترازی میکنن باید پرداخت بشه، اون چه که برش توافق میکنند همون باید داده بشه و غیر اون مورد قبول نیست. خب این هم راجع به اصل لزوم ادای مهریه است. حالا مهریه هم یه مصداقه. اصل لزوم ادای اونچه که بر اون توافق می شود، هر عهدی، هر پیمانی، هر عقدی که مورد توافق قرار می گیره باید به اون عمل بشه. حالا یه موردش مهریه است، اما این شامل فرض محل بحث ما نمیشه که در اصل این که مورد توافق باشه جای بحث داره. درسته ولی پذیرفته، اما ولی خب مصلحتاً این کار رو نکرده، چون فرض اینه در این مهریه مصلحت وجود نداره. بنابراین از این روایت صحت مهریه و نفوذ اون استفاده نمیشه. و کذالک اون روایت بعدی، اون ممکن است به این جهت باشد که پیامبر خداست و در مورد پیامبر خدا ممکنه یک حکم خاصی وجود داشته باشه که مثلا دخترانش به کمتر از مهر المثل تزویج بشوند. چیه؟ کی چی؟ خب بحث اینه که این
مسئله شاید از در شرایط خاصی بوده که وقتی مسئله دیگه کمتر اونتا متوجه شرایط این طرف اینقدر جوان خوب بوده گفته خب کمتر
اونها. اون از بحث خارجه، اون فرض اول بود. گفتیم اگر لمصلحت این کارو کرده باشه اون صحیح صح و لازم العقد و نفذ المهر. فرض ما اصلا جاییست که در این کار، در قرار دادن مهریه کمتر برای دختر مصلحتی نیست، اینجا این بحث و سوال پیش آمده. بنابراین دلیل دوم و دلیل سوم هم دلالت بر قول اول ندارد. اما دلیل چهارم، خب دلیل چهارم که برخی به اون اشاره کردند از جمله صاحب ایزاه، این است که نکاح در حقیقت یک معاوضه است. نه، دو تا روایت. نکاح در حقیقت یک معاوضه است، چون مهریه در برابر بزء قرار میگیرد. خب حالا این بزء یک ارزشی از لحاظ مالی دارد در مورد مثل این دختر، مثلا یک ارزشی در عرف در نظر گرفته میشه. حالا اگر در این معاوضه اون چه به ازای بزء داده می شود کمتر باشد از مثل اون، این ضرره و این قابل قبول نیست، بنابراین مهریه باطل. این دلیل چهارم، ایزاه الفوائد جلد 3 صفحه 27. این دلیل هم صحیح نیست، چه این که مورد اشکال بعضی از فقها قرار گرفته، چون نفس این که ما نکاح را به عنوان معاوضه در نظر بگیریم محل بحثه. نکاح که معاوضه نیست، معاوضه در جایی تصویر میشه که یه چیزی که مالیت دارد در برابر چیز دیگر قرار بگیره. حالا آیا واقعا اینجا بزء حقیقتا ماله؟ اصلا درست نیست که بزء در برابر مهریه قرار بگیره. شهید ثانی در مسالک همین اشکال رو مطرح کرده که نکاح در حقیقت یک معاوضه نیست، یا به تعبیر دیگر لیسه معاوضتن محضه، معاوضه محض نیست. حالا در زمره معاوضات و معاملات ذکر شده، ولی واقعا معاوضه محض نیست. و لذا این که ما بخوایم بگیم در این معاوضه ضرر پیش آمده و به دختر اضرار صورت گرفته، یا به پسر، و به این جهت بخوایم حکم به صحت بکنیم و بگیم این صحیحه، عرض به حضور شما این هم قابل قبول نیست. چیه؟ نه، این به اصطلاح پاسخی که داره داده میشه در واقع دلیله. ببینید، نه حالا همین عرض میکنم. ببینید، اونهایی که قائل به بطلان شدن میگن این اضرار معاوضه است و اضرار لذا باید باطل باشه. دلیل اینه، دقت میفرمایید، دلیل این است که این معاوضه محضه نیست. درسته، حالا شاید در بیان به گونه‌ای بیان شد که اون گویا دلیل این ردشه. ببینید، قائلین به عدم صحت یه همچین دلیلی دارن، اینا در پاسخ اینو میگه. در واقع اگر بخوایم دلیل چهارم را ذکر بکنیم، باید اینجور بگیم، بگیم نکاح، یعنی اینا اینجوری میگن نکاح معاوضه محسوب نمیشه، چون بزء مالیت حقیقی نداره، لذا مهریه در مقابل اون قرار نمیگیره. غرض اصلی از نکاح حفظ نسل، حفظ عفاف و تحسن و امثال این هاست. بنابراین چون مهریه مورد نظر نیست، اصل اون حفظ نسل و تحسن است، لذا این عقد صحیحه و لازمه و همون مهر المسما هم باید پرداخت بشه. بله، این در واقعیت در بیان مطلب شاید جوری القا شد که این دلیل اون چه که اون دلیل سوم در واقع زمینه اون چیزی که ما عرض کردیم، مسئله معاوضه و اضرار، در واقع مقدمه چینی برای اصل دلیل بود، نه اینکه خودش دلیل باشه. دقیق فرمودید؟ درست شد؟ بله. اینم دلیل عرض به حضور شما چهارم. در مورد تعریف مال اختلافه، این که چه چیزی به چه چیزی مال گفته می شود. بعضی ها میگن المالو هو ما یبذل به ازائه المال، این خوب اشکال کردن که این دوره، شما داری مالو میخوای تعریف کنی، بعد در خود تعریف مال کلمه مالو میاری، ما یبذل به ازائه المال. بعضی ها تعاریف دیگری ارائه کردن، اون تعریفی که ما پذیرفتیم این بود که آنچه که اغلا به اون رغبت دارند و حاضرند به ازای اون چیزی بپردازند، این میشه مال. هر چیزی که اغلا رغبت به اون دارند و حاضرند در برابر اون چیزی بپردازن. بله؟ نه، ببین، این خصوصیت ممکنه باشه، ولی ببینید ما میگیم یک مال حقیقی نیست، یعنی نکاح حقیقتش این نیست که یه پولی به ازای اون داده بشود، اون میتونه به ازای چیزای دیگه باشه. خب اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم عرض به حضور شما اینه، دقت بفرمایید، که حالا به یه بیان دیگری همون دلیل چهارمه، که مقصود در نکاح، غرض اصلی در نکاح حفظ نسل و کف نفس از شهوت است. مهریه یک عنصر فرعی و تبعی برای اون محسوب می شود. پس مؤثر به معنای واقعی نیست در ازدواج. به عبارت دیگر ازدواج، ثبوت ازدواج متوقف بر مهریه نیست، چون هدف اصلی از ازدواج همون حفظ نسل و کف نفس از شهوته. و کل ما لا یتوقف ثبوته علی ثبوته لا یؤثر عدمه فی عدمه. هر چیزی که ثبوتش متوقف بر ثبوت چیزی نیست، ثبوت آن چیز نیست، عدمش هم در عدم اون تأثیر نداره. خب اینجا ثبوت نکاح متوقف بر مهریه نیست، پس عدم مهریه هم تأثیری در عدم نکاح نداره. این هم یک عرض به حضور شما دلیلی که اینها ذکر کردن برای صحت میشه. حالا دلیل به یه معنا پنجم، لکن بله نه نمیگه باطله، میگه این مهریه ولو مورد رضایت نباشه مشکلی ایجاد نمی کنه. پس صحیحه، هم عقد صحیحه هم مهر صحیحه. حرف اینا اینه، میگن آقا همین که این عقد اصلش با همه اجزایش تحقق داره، مهریه یه امر طبعی و فرعی است، ولو مهریه هم عرض به حضور شما مطابق نظر او نباشه، اشکالی نداره. چرا؟ چون اصل عقد دارای مصلحته، هیچ مشکلی نداره. مشکلم اگر در مهریه به حسب نظر شما باشه، این خللی ایجاد نمیکنه، این خالی از مفسده است. بنابراین عقد صحیحه، مهریه هم صحیحه. دقت فرمودید؟ پس هیچ مانعی برای صحت عقد و مهر نیست، چون مفسده ای درش وجود نداره. نه مهر هست، نه عدم. ببینید، نه نه، اون یه کبرای کلی بود. میگن استدلالشون اینه، کل ما لا یتوقف ثبوته علی ثبوته لا یؤثر عدمه فی عدمه. یعنی چی؟ نمیخواد بگه اصلا نباشه. میگه حالا اون مهریه‌ای که مطلوبه اگر نباشه خللی به عقد ایجاد نمیکنه، چون فرض اینه مهریه هست، منتها این مهریه کمتر از اون مقداری است که حالا برای مثل این دختر قرار داده می شود. دقت فرمودید؟ خب این دلیل هم که دلیل پنجمه، این هم محل اشکاله، برای اینکه چطور گفته می شود این عقد تماما دارای مصلحته و هیچ مفسده ای درش نیست؟ بالاخره ولی آمده این رو تزویج کرده به دیگری بر اساس مصلحتی که در خود عقده، این قبول. اما اینکه گفته می شود این خالی از مفسده است، این درست نیست. بالاخره مهری کمتر از مهر المثل یه مفسده ای درشه. ما این مفسده رو که نمیتوانیم انکار کنیم. این که یه کسی حاضر است با این دختر مثلا با مهریه بیشتری ازدواج کند، در حالی که این کمتر براش مهر تعیین شده و با این فرض که مصلحتی هم در این نبوده، خب این مفسده داره قطعا. ما چطور بگیم این مهریه صحیحه؟ به قد فرمودید. پس دلیل پنجم هم به اصطلاح قابل قبول نیست. دلیل ششم این است که اگر ولی این دختر را به غیر تزویج کرده، این مأذون بوده از طرف شارع. شارع این ولایت را برای او قرار داده که بتواند دختر را تزویج به غیر بکنه. پس ولی شرعاً در عقد مأذون است و فرضم اینه که این زوج کفو برای این دختره، چون در اصل ازدواج مشکلی نیست، میمونه مهریه. مهریه هم شرط صحت عقد نیست، لذا میتونه به کمتر باشه یا بیشتر، شرط صحت عقد نیست. خب این دلیل هم محل اشکاله، برای اینکه درسته ولی مأذونه و ولایت دارد بر صغیره تا او را به غیر تزویج بکند، این ولایت شرعاً هم ثابت شده، و درسته که مصلحت را در اصل این تزویج رعایت کرده، اما مأذون بودن ولی بدون قید و بدون چهارچوب نیست. در اساس باید مصلحت وجود داشته باشه، حداقل اینه که مفسده‌ای در این تزویج نباش، و الا اگر بخواهد با وجود مفسده این دختر را تزویج بکند، ولایتش اصلا ساقط میشه، او دیگه نسبت به چنین نکاحی ولایت نداره. پس اذن او در یک چهارچوبی ثابت شده. از جمله چیزهایی که در اذن دخالت داره و در محدوده اون مأذون قرار میگیرد، خود مهریه است. چرا مهریه را ما از دائره مأذون خارج بکنیم؟ پدر یا جد مأذون له هستند. یعنی مأذون، دختر مأذون له، اذن داده شده برای او، ولی یعنی پدر یا جدم بهشون اذن داده شده، منتها برای چی؟ برای یک تزویجی که اون مصلحت‌ها درش در نظر گرفته بشه. بالاخره اگر کمتر از مهر المثل باشد، کنه این از دائره اذن شرعی خارجه و لذا این دلیل هم مردود. دلیل هفتم میشه دیگه، بله؟ دلیل هفتم که شاید حالا از سایر ادله به زعم برخی بهتر باشد، مفهوم اولویت آیه او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، آیه 237 سوره بقره، همون آیه‌ای که در ابتدا خوندیم ادامش اینه. ببینید آیه اینه: و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريده فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح و ان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصیر. خب بر اساس این آیه و تفسیری که از این آیه به عمل آمده، الذی بیدهی عقدت و نکاح معناش معلومه، یعنی ولی. خب میگه ولی میتواند در صورتی که غیر مدخوله را غیر مدخوله طلاق داده شود، یه مقدار از مهریه رو ببخش. این اختیار به ولی داده شد. این سریع آیه قرآن دیگه، او الذي او يعفو والذي بيده عقده النكاح، یا بگذره اگه زن غیر مدخوله ای طلاق داده شد، ولی میتواند یه مقداری از مهر را ببخشه، ولی دختر. خب استدلال اینه، این استدلالی است که صاحب ایزاح فوائد کرده، جلد 3 صفحه 27 میفرماید وقتی ولی میتواند یک امر ثابت را رفع کند، اون مهریه ای که قرار داده شده و ثابته توسط ولی میتواند بخشیده بشه. اگر این چنینه، به طریق اولا میتواند از اول به کمتر از اون راضی بشه و دختر را تزویج کنه. خب اینی که میتواند بعدن یه مقداری از مهر رو ببخشه، به طریق اولا میتونه از اول یه مقدار کمتری را برای مهر قرار بده. چون اگر یه مهری قرار داده بشه، اینجا باید رفع بکند، ولی اگه از اول مهر کمتر قرار بده، در واقع دفع میکنه و دفع از رفع معونش کمتره. پس اگر رفع مهریه ولو مقداری از اون جایز باشه، به طریق اولا دفعش هم جایزه. اینم دلیل هفتم. خب این دلیل البته همطور که عرض کردم در کلمات فخر المحققین ذکر شده و البته بعد از او هم دیگران نقل کردند بسیاری از این ادله رو در کتاب‌های بعدی هم می‌بینیم. این دلیل هم ناتمام است برای اینکه خب لعل این حکم در یک مورد خاص تشریع شده برخلاف قاعده، و اگر برخلاف قاعده باشد ما نمیتونیم تعدی بکنیم و این حکم رو در موارد دیگر ثابت بکنیم، به خصوص اینجا که الان بحث خسارت و ضرر هم مطرحه، چون فرض اینه هیچ مصلحتی در اون وجود ندارد. لذا با توجه به ادله‌ای که حالا بعدن هم اقامه خواهد شد، به حسب قاعده نباید این مهر مقبول و بشه و پذیرفته باشه، پذیرفته بشه. این هم از دلیل هفتم که این دلیل هم به نظر میرسه لا تمام. لذا مجموعاً ادله قول اول نمیتونه اثبات صحت و نفوذ مهریه بکنه تا دلیل بعد شد.